و مهریه بحث کردیم و رابطه این دو با حق طلاق و اینکه این تفاوت‌های حقوقی که از این جهت در میان زن و مرد به چشم می‌خوره در نظام حقوقی اسلام چه جایگاهی داره و چگونه قابل توضیح و تفسیر هست و مجموعه نظام حقوقی اسلام از این جهت چه دیدگاهی داره درباره نفقه، مهریه و حق طلاق. انشاءالله درباره دیگر مصادیق و سوالات دیگری که در این باره قابل طرح هست در برنامه آینده آدم و حوا سخن خواهیم گفت. امیدوارم همه ما بتونیم پیش ببریم اهدافمون رو و زندگیمون یک قدم رو به جلو باشه. با اتفاق عزیزان حاضر در استودیو و جناب استاد هدایت نیا، با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم. حق یارتان.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. دوستان عزیزم، از رادیو معارف برنامه دیار سلمان رو تقدیمتون میکنم.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما ایرانیان ارجمند و سرافراز، شنوندگان خوب رادیو معارف. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه دیار سلمان که تقدیم شما میشه و بنده محسن مؤمنی که باز هم این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم در این برنامه. برنامه دیار سلمان موضوعش تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران است که امیدوارم از این برنامه بهره ببرید و بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر سلام، خیلی خوش اومدید، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مخاطبان عزیز برنامه دیار سلمان، و خداوند را شاکریم که باز توفیقی داد تا در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشی.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و انشاءالله بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگوی خوب رو با هم دیگه داشته باشیم. خب در برنامه گذشته جناب استاد فلاح‌زاده در رابطه با انقلاب روسیه برای ما و شنوندگان دیار سلمان توضیح دادید، انقلابی که در اکتبر 1917 به سرانجام رسید و تا 1991 که سقوط اتحاد جماهیر شوروی هست میشه گفت که ادامه داشت جریان اتحاد جماهیر شوروی، و در رابطه با حالا اینکه چگونه به سرانجام رسید انقلاب و در خود روسیه چه تبعات و پیامدهایی داشت حضرت علی توضیح فرمودید، اما اینکه این انقلاب چه تأثیراتی بر تحولات جهان و تحولات داخل ایران داشت با توجه به اینکه روسیه در مرزهای شمالی ما واقع هست، این رو دوست داریم که در این برنامه از زبان حضرت علی بشنویم که تأثیرات انقلاب روسیه بر ایران در اون مقطع چی بوده.
بله، خب یکی از وقایع مهمی که جلسه قبل ما مفصل بهش پرداختیم بحث انقلاب روسیه بود که در حین جنگ اول اروپایی و در سال 1917 اتفاق افتاد.
بله.
و منتهی شد به پیدایش اتحاد جماهیر شوروی در همسایه شمالی ما، و این کشور تا 1991 نزدیک 70 سال به یک قول قدرتی تبدیل شد در مقابل غرب. این اتفاق برای ایران خیلی از یه جهت مثبت بود. چرا؟ چون ما مواجه بودیم با اون حضور گسترده تزارها و ارتش تزار در ایران و مشکلاتی که تزارها برای ما ایجاد کرده بودند. در دوره انقلاب مشروطه هم دیدیم که اینا اومدن مناطق شمالی ایران رو اشغال کردن و عملا حضور سنگین رو تزارها در ایران داشتن. خب طبیعتا وقتی در روسیه انقلاب شد و دولت تزار سرنگون شد، انقلابیون که ادعای حمایت از طبقه کارگر و کشاورزی داشتن نمیتونستن به اون سیاستشون در ایران ادامه بدن، و انقلاب روسیه باعث شد که نیروهای ارتش تزار از ایران خارج بشن و اینها به روسیه فراخونده شدن، و لذا یه خلأ قدرتی در ایران پدید اومد. از این جهت ایران در مناطق شمالی خودش یه نفس راحتی کشید، دولت مشروطه یک نفس راحتی کشید و فضا برای ما مناسب شد. اما انگلیسی ها که در جنوب بودن سعی کردن جای پای روسا رو پر بکنن و متاسفانه اومدن و در مناطق شمالی هم انگلیسی ها حضور پیدا کردن. لنین بعدها با قراردادی که با ایران بست که به قرارداد 1921 معروف هست و در 26 ماده تنظیم شد، اومد و اون امتیازات سابقی که دولت تزار گرفته بود و مثلا بدهی‌های مالی که ایران به روسیه داشت و امثال اینها رو لغو کرد و از این جهت یک امتیازی بود، واقعا یه فرصتی بود برای ایران در اون شرایط فراهم شد. البته نمیخوام بگیم که اینها بعدن اتحاد شوروی بعدن به همه بندها عمل کرد، نه، مثلا با این مناطقی که در ته جنگ‌های ایران و روس تزارها از ما تصاحب کرده بودن به هیچ وجه اون مناطق به ایران بر نگشت. شاید هم بعداً به خاطر اینکه استالین بر قدرت نشست حاضر نشد که به اون قرارداد چندان عمل بکنه، ولی به هر حال وقوع انقلاب روسیه فضا رو تو اون شرایط به نفع ایران رقم زد، گرچه انگلیسی‌ها اومدن و جای پای روس‌ها رو در مناطق شمالی گرفتن.
بله.
خب غرب چون به شدت از روسیه نگران بود و میترسید از این انقلاب که مبادا در اروپا هم منتشر بشه، تلاش کردن که روسیه رو محاصره بکنن و خود انگلیسی ها در ایران تلاش کردن که به شکلی مانع نفوذ اندیشه های کمونیسم به ایران بشن و این تلاش انگلیسی ها در قالب بعضی از جریانات مثل قرارداد وثوق الدوله و مثل کودتای رضاخان خودنمایی کرد. یعنی عملا اون عکس العملی که انگلیسی ها در مقابل انقلاب روسیه نشون دادن آثار شما بر ایران میبینیم، گرچه خود انقلاب روسیه فرصتی رو برای ایران پدید آورد. تأثیر دیگری که باید ذکر بکنیم این بود که درست روس‌ها رفتن، تزارها از ایران رفتن، اما بعد از مدتی در قالب جریان‌های کمونیستی افکار روسیه و نیروهای روسیه در ایران فعال شدند. ما در خود آذربایجان مواجه با حزب دموکرات آذربایجان هستیم، تفکر مارکسیستی وارد آذربایجان میشه، بعدن وارد رشت میشه، مناطق شمالی ایران و تا تهران هم نفوذ میکنه و در اواخر دوره قاجار و در دوره مثلا رضاخان کم کم شاهد تأسیس حزب توده در ایران هستیم که کاملا تابع مرام مارکسیستی بود و به نوعی نوکر در واقع اتحاد جماهیر شوروی بود. جریان‌های دیگر چپ هم که در ایران شکل گرفتن مثل چریکای فدای خلق یا مثلا بعدها حتی سازمان منافقین هم گرایش به چپ ها پیدا کرد، اینا همه آثاری بود که منشعب از همین انقلاب روسیه و شکل گیری اتحاد جماهیر شوروی در همسایگی شمال ایران بود. بسیاری از خانواده‌های مذهبی بچه هاشون جذب جریانات مارکسیستی شدن.
درسته.
و یه بحران مارکسیسم در ایران پدید آورد. درسته که تفکر مدرن و تفکر غربی برای ما مشکل ساز شده بود در دوره قاجار و خصوص در دوره پهلوی، اما ورود تفکر کمونیستی هم یه بحران دیگری رو برای ما پدید آورد و جامعه مذهبی از دو طرف مورد هجوم اندیشه‌های غربی قرار گرفت، چون منشأ تفکر مارکسیستی هم باز غرب بود. یه طرف از طرف نوگرایان و اندیشه مدرن که در دوره رضاخان اوجش رو ما می‌بینیم و یکم از طرف مارکسیست ها که از اتحاد شوروی حمایت می‌شدن و عرض کردم حتی بسیاری از مذهبیون ما رو هم تحت تاثیر خودشون قرار دادن.
بله. خب اگر که اجازه بفرمایید بازگردیم به ادامه بحث خودمون. ما رسیده بودیم به اواخر دوره قاجار که یکی از تحولات اون دوره بحث انقلاب روسیه بود. خب در اون دوره ما می‌بینیم که اتفاقای دیگه هم داره میفته جناب استاد فلاح‌زاده. می‌خوام در رابطه با اونها اگر میشه برای شنوندهامون توضیح بدید. همزمان می‌بینیم که در کشور همزمانی که حالا در روسیه انقلاب شده و جریانات کمونیستی افکار کمونیستی وارد ایران شده، از طرف دیگه میبینیم که در کشور هم همچنان اون استبداد وجود داره، حالا هرچند در واقع دوران مجلس سوم یا چهارم مشروط هم هست، اما با این حال ما میبینیم که اون ظلم و استبداد و اون دخالت بیگانگان همچنان وجود داره. در اینجا شاهد یک سری قیام ها و اتفاقاتی هستیم که میشه گفت بعضا هم به صورت خودجوش از سوی مردم داره رخ میده. به عنوان مثال قیامی که میرزا کوچکخان جنگلی در منطقه شمال کشور انجام میده رو میتونیم از این دسته از اتفاقات بدیم. در رابطه با این دسته از قیام ها و خصوصا بحث قیام میرزا کوچکخان جنگلی اگر میشه برای ما توضیح بدید که زمین های شکلی اون چی بود و سرانجام چی شد؟
نکته خوبی رو شما اشاره کردید. خب یکی از قیام های مهمی که در اواخر دوره قاجار در ایران اتفاق افتاد قیام میرزا کوچکخان جنگلی هست. خب ایشون نامش میرزا یونس بوده که بعدها به میرزا کوچکخان مشهور میشه و در سال 1257 شمسی در محله استاد سرای رشت متولد میشه در یک خانواده مذهبی و خود میرزا کوچکخان از همون کوچکی به تحصیل علوم دینی پرداخت در مدارس علمی رشت و بعدن به گویا قزوین میاد و نهایتاً به تهران و جز روحانیون میشه. برای جز طبقه روحانیت هست میرزا کوچکخان. خب ایشون در جریان مشروطه و بعد از اشغال شمال ایران توسط روس‌ها، با اینکه خودش هم شمالی بعد رشت بود و شاهد جنایات گسترده روسیه در اون مناطق بود، نتونست بر زمین بشینه و تحمل این ظلم رو بکنه و شبیه سربداران در مقابل مغول‌ها قیام کردن در سبزوار. میرزا کوچکخان هم در رشت و در گیلان در مقابل روس‌ها دست به قیام زد. خب این تاخت و تاز روس‌ها رو میدید، ضعف دولت مرکزی رو میدید که اقدامی در مقابل روس‌ها نمیتونن انجام بدن، لذا خودش تصمیم گرفت همراه با یارانش در مقابل روس‌ها قیام بکنه و جنبش استقلال طلبی رو و استبداد ستیزی رو میرزا کوچکخان در گیلان پدید آورد و قیام عظیم و گسترده خودش رو رقم زد. خب میرزا کوچکخان دوستانی داشت مثل دکتر حشمت و میرزا حسین کسمایی که اینها ابتدا حرکت خودشون رو شروع کردن و اومدن هیئت اتحاد اسلام رو ایجاد کردند و خیلی خوب توانستن در استان گیلان نفوذ پیدا کنن. مردم هم به شدت حامی اینها بودن و اون حمایت‌های مردمی بود که این قیام توانست به حیات خودش ادامه بده. اما در همین مقطع هم تو که در بحث قبلی اشاره کردیم، در شمال ایران انقلاب روسیه و انقلاب مارکسیستی اتفاق افتاد و با اینکه نیروهای ارتش سرخ از ایران خارج شدن، اما بعدها کمونیستا وارد مناطق شمالی ایران شدند و به نوعی میرزا کوچکخان مواجه شد با این جریان‌های کمونیستی در شمال ایران و توی مقطعی ما یک نوع به اصطلاح همکاری هم می‌بینیم که اتفاق می‌افته و حتی در رشت به نوعی یک دولت سوسیالیستی به نوعی شکل می‌گیره. البته همکاری بیشتر همکاری نظامی بود و الا میرزا کوچکخان که یک روحانی بود و یک شخصیت مذهبی و شیعه بود به هیچ وجه نمیتونست با مرام کمونیسم کنار بیاد. در تفکر مارکسیستی اعتقادی به جهان غیب و خداوند وجود نداره. مارکسیستا اصلا خدا و دین رو اصلا قبول ندارن و حتی به تعبیر دین رو افیون توده ها میدونن. بنابراین امکان سازگاری میرزا کوچکخان با کمونیستان نبود. منتها بلاز نظامی در یک مقطع یک همکاری مشترکی صورت میگیره و بعد از اینکه میرزا کوچکخان متوجه این میشه که اینها بلاز مذهبی هم دارن مشکلاتی رو ایجاد میکنن، از اینها جدا میشه و به مناطق جنگلی بیشتر پناه میبره. در همین زمان خب در تهران هم میبینیم که نیروهایی میان و با میرزا کوچکخان درگیر میشن از طرف دولت مرکزی به ادعای اینکه حالا میخوان اون منطقه رو تحت سلطه دولت مرکزی در بیارن. البته میرزا تلاش میکرد که با نیروهای ملی درگیر نشه و معمولا عقب نشینی میکرد به جنگل و جلو کشتار رو میگرفت، خودش خیلی مواظب این قضیه بود. اما در زمان بعدی که در واقع کودتای 1299 رضاخان اتفاق میفته، سردار سپه مأمور میشه برای سرکوبی میرزا کوچکخان و به بهانه این که اینها اومدن این منطقه رو یه دولت خود مختار ایجاد کردن، میره و درگیر میشه با میرزا کوچکخان و میرزا هم به نوعی سعی میکنه که در مقابل اینها باز مثلا همون عقب نشینی بکنه. جمعی از نیروهاش تو این قضیه کشته میشن و دستگیر میشن و میرزا کوچکخان هم چون پناه برده بود به مناطق جنگلی به خاطر اون سرمای شدیدی که با اون مواجه میشه متاسفانه خودش و بعضی از یارانش در سال 1300 و بعد از حدود 7 سال که این قیام تداوم داشت در مناطق شمالی ایران و موفقیت های زیادی رو در عقب روندن روس‌ها و ایجاد استقلال در مناطق شمالی ایران ایجاد کرده بود، متاسفانه میرزا کوچک‌خان در آذر ماه 1300 بر اثر سرما جان خودش رو از دست داد و ما این شخصیت بزرگ مذهبی و ملی و انقلابی خودمون رو متاسفانه از دست دادیم. نیروهای قزاق سر میرزا کوچک‌خان رو جدا کردند و مدتی در رشت اون رو در معرض نمایش قرار دادن، بعدن هم سر میرزا رو به تهران آوردن و در یک گورستانی در جنوب تهران در حسن آباد این سر رو دفن کردن. بعدها بعضی از یاران میرزا کوچک‌خان مخفیانه سر میرزا رو از قبرستان حسن آباد در واقع خارج کردن و بردن در منطقه شمال و در همون رشت به خاک سپردند و بعد از مدتی جنازه بی سر او رو هم از روستاهای اطراف خلخال در همون منطقه که میرزا درگذشته بود میارن و کنار سر او به خاک میسپارن و امروز آرامگاه میرزا کوچک‌خان در محله سلیمان داراب رشت مورد توجه عموم و انقلابیون هست و یکی از زیارتگاه های شهر رشت محسوب میشه.
خب بله، خیلی متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده عزیز، اشاره کردید به مرحوم میرزا کوچک‌خان جنگلی که جا داره از همینجا سلام و درود و صلوات بفرستیم به روح اون مرد بزرگ، خودش و یارانش که واقعا در منطقه شمال کشور در برابر ظلم و استبداد و استعمار قیام کردن و یاد اونها تا امروز برای ما موندگار است. خب جناب استاد فلاح‌زاده، میبینیم در همون مقطع باز اتفاقای دیگه هم داره در کشور میفته که حالا در این فرصت باقی مانده دوست داریم بازم از زبان شما بشنویم. یکی از اتفاقاتی که بسیار سنگین آمد برای ملت ما در اون سالها قرارداد 1919 هستش. اگه میشه در رابطه با قرارداد 1919 برامون توضیح بفرمایید که اصلا از کجا شروع شد این ماجرا و سرانجامش چه شد؟
خب من همطور که در مباحث قبلی اشاره کردم، زمانی که در روسیه انقلاب شد و نیروهای تزار از ایران خارج شدن، انگلیسی‌ها سعی کردن از این فرصت نهایت استفاده رو ببرن.
بله.
همین که جای پای روسا رو پر کنن در ایران و هم بتونن یک سدی رو در مقابل انتشار مارکسیست در ایران ایجاد بکنن. از جمله اقدامات مهم انگلستان در سال 1298 شمسی، یعنی یک سال قبل از کودتای رضاخان که اونم اقدام بعدی است که انجام میگیره، قرارداد 1919 است که با نخست وزیر وقت ایران میرزا حسن وثوق‌الدوله میبندن و در این قرارداد که ابتدا مذاکراتش به صورت پنهان بین وثوق‌الدوله و بین سر پرسی کاکس انجام میگیره، امتیازات بسیار مهمی رو متاسفانه وثوق‌الدوله تو این قرارداد میده و یه مبلغی هم حدود 400,000 تومان هم به عنوان رشوه از انگلیسی‌ها دریافت میکنه که نصفش رو خودش برمیداره و نصفش هم به اون بخش از وزراش که در این ماجرا درگیر بودن پرداخت میشه. خب متاسفانه بر اساس قرارداد 1919 که عرض کردم در 1298 شمسی، یعنی مطابق با سال 1290 شمسی اتفاق میفته، دولت انگلستان زمام کلیه امور مالیه ایران و ارتش ایران رو توسط مستشاران انگلیسی و کارشناسان خودشون قرار هست که در دست بگیرن، هم کارشناسان مالی بفرستن که بودجه و امورات مالی ایران کاملا در دست اونها باشه و هم فرماندهان اصلی ارتش ایران انگلیسی باشن. حتی اجازه نمیدادن که مثلا در یک مرحله نیروهای ایرانی درجه بیشتری رو دریافت کنن و درجات بالاتر دیگه متعلق به انگلیسی‌ها میشد بر اساس این قرارداد و قزاق‌ها و ژاندارمری منحل بشن و یک ارتش متحد شکلی زیر نظر ماموران انگلیسی پیدا بشه. این از بندهای مهم این قرارداد بود و بند دیگرش احداث خط راه آهن و خطوط تلفن و تلگراف بود که قرار بود اینها شکل بگیره و اعطای وام به دولت ایران که بر اساس این قرارداد میباید محقق بشه. این قرارداد اگر عملی میشد، عملا ایران به مستعمره انگلستان بدل میشد. ما بعضی از اظهار نظرهایی که حتی مقامات خارجی تو این زمان مطرح کردن، مثلا میبینیم که فرض کنین سفیر امریکا که تو این زمان هست، بسیار این قرارداد خطرناک میدونه و میگه این باعث سلطه کامل مثلا انگلیسی ها بر ایران میشه. حتی خود بعضی از مقامات انگلیسی هم به این قضیه اذعان دارن. اما خوشبختانه اون آگاهی و هوشیاری که در بین نیروهای انقلابی و شخصیت های مثل مرحوم مدرس و مرحوم دکتر مصدق و دیگران بود، باعث شد که با این قرارداد مخالفت بشه و علارغم تلاش هایی که وثوق الدوله کرد که با کنار زدن جریان انقلابی قرارداد رو به کرسی بشونه، موفق نشد و نهایتاً مجلس چهارم به این قرارداد رأی منفی داد و قرارداد 1919 وثوق الدوله عملا امکان عمل رو پیدا نکرد. من اجازه بدید باز به ادبیات این دوره هم اشاره بکنم. میرزاده عشقی که از شعرای این روزگار هست، اشاره‌ای داره به همین قرارداد و انگلیسی ها، میگه که وای از این مهمان که پا در خانه ننهاده، هنوز صاحبان خانه را از خانه بیرون میکنند. داستان موش و گربه است عهد ما و انگلیس، موش را گر گربه برگیرد رها چون میکنند. و الحمدلله عرض کردم با تلاشی که نیروهای مذهبی و مشروطه انجام دادن، این قرارداد به نتیجه ننشست و انگلیسی ها وقتی در اینجا موفق نشدن، طرح دیگر ریختن یک سال بعد در 1920 که مطابق میشد با 1299 شمسی، کودتای سیاه رضاخان رقم خورد و متاسفانه اون کودتا برخلاف این قرارداد به بار نشست و زمینه سلطه بیشتر انگلستان رو در ایران فراهم کرد.
بله، بسیار عالی. در ادامه فرمایشات حضرت عالی به این نکته فقط من اشاره کنم که انگلیسی ها برای اینکه بر ایران مسلط بشن، طی 3 تا قرارداد در سال 1907، 1915 و در نهایت 1919 اقدام کردن که در 1907 ایران رو بین 3 قسمت تقسیم کردن: شمال تحت تصرف روس‌ها، جنوب انگلیسی‌ها و منطقه میانه بی‌طرف. در 1915 اون منطقه میانه بین خودش تقسیم کردن. در 1919 دیگه
کل ایران رو
می‌خواستن که در واقع به نام خودشون بزنه که با ایستادگی ملت ایران این اتفاق نیفتاد. خب یاد کردیم در این برنامه از میرزا کوچک‌خان جنگلی و قیام جنگل، همجا مناسب است یک بسته صوتی با همین عنوان بشنویم. برگردیم، در خدمت شما هستیم.
نماد شجاعت و مجاهدت مردم گیلان به حق شهید بزرگوار میرزا کوچک جنگلی است که در دوران غربت قیام کرد و یاد او نباید هرگز فراموش بشود. برای اسلام، برای قرآن، برای اقامه دین و در مقابله با بیگانگان و متجاوزان.
این تعریف و توصیف رهبر انقلاب از بزرگ مردیه که به نام کوچک بود ولی با مقاومت جانانه در برابر مهاجمان در تاریخ موندگار شد. یونس که به اعتبار پدرش میرزا بزرگ میرزا کوچیک نام گرفت، حوالی سال 1260 شمسی در استاد سرای رشت به دنیا آمد و جذب دروس حوزوی شد. این طلبه جوان سال 1286 توی گیلان به صف آزادی خواهان پیوست و برای سرکوبی استبداد محمد علی شاه روانه تهران شد. وقتی نهضت مشروطه اوج گرفت، آزادی خواهای رشت کانونی به اسم مجلس اتحاد تشکیل دادن که میرزا عضو اون شد. بعدها هم که این کانون به هیئت اتحاد اسلام تغییر پیدا کرد، باز میرزا عضو مؤثر اون بود. همین هیئت بود که بعدها به حزب جنگل یا نهضت جنگل معروف شد.
ما با توکل به پروردگار قادر و با استعانت از احکام دین مبین اسلام حکومت خواهیم کرد. ما امروز در همین جا رسما حکومت هیئت اتحاد اسلام رو اعلام میکنیم.
اون روزا انگلیس از غیبت موقت روسیه تو ایران که به دلیل انقلاب اکتبر رخ داده بود کمال سوء استفاده رو میکرد و توی گیلان یک کتازی میکرد. تنها مانعی که انگلیسی‌ها تو اون دوره پیش رو داشتن نهضت جنگل بود. استاد قاسم تبریزی، تاریخ پژوه.
نیروهای نهضت جنگل به پادگان انگلیس‌ها در رشت ورود پیدا کرد و ضربات زیادی زد، عده‌ای از آنها رو دستگیر کرد. در حقیقت یک جنگ رویارو شروع شد. انگلیس‌ها موقعی که دیدن قادر به دفاع از خودشون نیستن، شروع کردن به بمباران بازار رشت و بسیاری از مردم رو به قتل رسوندن، بازار رو به آتش کشوندن و جنگلی ها احساس کردن که این شیوه وحشیانه ای که انگلیس ها آغاز کردن انتهایش چیزی جز نابودی مردم نیست. لذا تن به یک قراردادی دادن، اما پس از معاهده باز انگلیس ها به تعقیب جنگلی ها پرداختن، حتی برخی از خانه ها رو آتش زدن با جمعیتش و به مردم تعدی و تجاوز زیادی کردن.
میرزا کوچک خان جنگل های گیلان رو مرکز فعالیت های ضد استعماری خودش قرار داده بود تا راحت تر بتونه از خودش در برابر توطئه های دولتی و غیر دولتی دفاع کنه.
ما نه دزد سر گردنه ایم نه راهزن، ما اومدیم به جنگل که در مقابل متمدن نماهای خودفروخته شهرنشین از حق خودمون دفاع کنیم و زیر بنای یک تمدن پاک و پاکیزه و یک نظام برحق رو در همین جا پای ریزی کنیم.
از طرف دیگه روسیه هم بعد از انقلاب اکتبر و شکل گیری شوروی سوسیالیستی لنین رو به رهبری پذیرفته بود و در سایه کشتار و خشونت حکومتی آروم شده بود. این شد که به روش پیشین خودش باز در پی تصرف ایران بر اومد.
حزب کمونیست به دستور لنین در بندر انزلی اعلام موجودیت میکنه در سال 1300 که امثال پیشوری و سلطانزاده و اینها میان در جنگل نوعی کودتا میکنن و شروع میکنن به غارت اموال مردم، نوعی که خود نهضت جنگل خدشه‌دار میشه و انتقاداتی به میرزا میشه. میرزا هرچی تلاش میکنه نامه هایی به سیاستمداران روسیه مینویسه که جلوی این تندروی و این حرکت چپیا رو بگیرن. خب بالاخره دستور لنین بود و اونها هم توجهی نمیکنن، مجبور میشه حساب خودشو جدا کنه.
میرزا کوچیک خان این روحانی مبارز و گروه جنگل استخون تو گلومونده استعمار روس و انگلیس شده بودند و باید هر طور میشد از سر راه کنار میرفتن، ولی نه پیام صلح وثوق الدوله و نه پیام کلونل تکاچینکوف در اراده قوی میرزا اثری نمیگذاره.
از قول این جنگلی به فرمانده متمدن خودتون بگید برای جنگلیا تشکیل یک چنین حکومتی زیر نفوذ دولت فخیمه مقرون به افتخار که نیست بماند مایج ننگم هست. بگید ما برای استقلال می جنگیم، پس ناچاریم آقای کلونن با کسی بجنگیم که استقلال را از ما گرفته و اون در حال حاضر کشور شماست.
آقایم، من متاسفم که از این مذاکرات برای جنرال دانسترویل خبر کشی نمیبرم.
در کنار روس و انگلیس نیروهای دولتی هم به دنبال سرکوب میرزا بودند، اما این جبهه طرف چهارمی هم داشت. بعضی از اعضای حزب عدالت مثل احسان الله خان و خالو قربان که قبلا از دوستان میرزا بودند ولی طاقت آزادی خواهیش رو نداشتند و در میانه راه جدا شده بودند. کم کم حلقه معاصره تنگ شد و نیروهای دولتی به رشت اومدند. مذاکرات صلح با جنگلی‌ها نتیجه نداد و دولتی‌ها در تعقیب جنگلی‌ها پیش رفتند. یاران میرزا یکی یکی کشته شدند و میرزا در سرمای شدید زمستون در اعماق جنگل عقب نشست تا بتونه تجدید قوا کنه، ولی سرمای زمستون بی‌رحم‌تر از دشمنان هر چهار جبهه بود.
جهات مثبت نهضت جنگل رو در نظر بگیریم که یک رهبر مذهبی در چهار جبهه می جنگه و شهادت رو می پذیره و هرگز تسلیم نمیشه، گرچه خودش تنها کشته میشه و سرش هم برای رضا خان به عنوان جایزه میارن.
خیلی ممنونم از همکار خوبمون آقای حسن حیدرزاده که این بسته صوتی رو خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم کردن و متشکرم از جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده که در این برنامه همراه ما بودن. جناب دکتر اگر نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم.
یک دو نکته باز از روزگار احمدشاه باقی مونده، قیام مرحوم شیخ محمد خیابانی که انشالله در برنامه بعد اگر فرصتی بود بهش خواهیم پرداخت.
بله خب خیلی متشکرم، انشالله در برنامه بعد هم در خدمت شما خواهیم بود و همین موضوع رو که شما بهش اشاره کردید قیام مرحوم